أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيب الأنبياء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله روح فدا، صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گذشتگانتون، امام، شهدا، اموات، خادمین و اونایی که حق به این مسجد و این جلسه دارند و ان شاء الله همه مؤمنین و مؤمنات فیض ببرند، صلوات خط بفرمایید. یادتون بشه سوره مبارکه بقره و بحث خلیفت الله، ما یه ولی الله داریم، یه خلیفت الله، از اون مادرم یه خلیفت و شیطان و یه ولی و طاغوت. دیگه ولی شیطان نداریم، ولی طاغوت داریم. طاغوت اعم از هر خباثتی، هر بدی که یکیش ابلیسه، هر چی که استکبار، استحمار، استثمار اینا درش باشه جزو طاغوته و اونی که باید کنار زده بشه و هدف حکومت اسلامی و هدف حکومت الهی هم به اینه که اون طاغوت، ابد طاغوت برن کنار، چون در قرآن هم به عنوان ابد طاغوت بنده های طاغوت که عبادت میکنن، مثلا لات و هوبل و حضا و منات و اینها، خودش یه طاغوت، فرعون یه طاغوت، پهلوی یه طاغوت، صدام یه طاغوت، نمیدونم شارون خدا لعنتشونه یه طاغوت، داعشی یه طاغوت. اعم از هر نوع تسلط بعدی رو میگیم طاغوت، هر تسلطی رو. از اون طرف ما باید بگیم که ما یه حکومت داریم، حکومت خدا، که ولی یعنی کسی که جانشین هست. شما در همین دعای سلامتی امام زمان میخونید که خدایا هم تو راهنماش باش هم ولیش باش، ولیان و حافظا، خود سرپرست امام زمان باش، امام زمان سرپرست ما و خدایا تو هم سرپرست امام زمان، نگهدارش هم باش. چقدر این دعا قشنگه، خدایا نگهدار امام زمان باش. این دعا خیلی عالیه که همیشه هم بخونید این دعای سلامتی امام زمان. اشتباها بعضی میگن فرج، دعای فرج لا اله الا الله الحلیم الكریم، این دعای فرج. ولی یا اله به اصطلاح این الهی عظم البلا و برح الخفا، این فرج. اما این دعا سلامتی امام زمانه که مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که یه روزی حضرت ولی عصر بهش قاصدی داده بودن، یه پیام داده بودن که چه بدی دیدی از اللهم کن لولی یک که نمی‌خونی، چه بدی دیدی؟ یعنی چه؟ یعنی توقع امام زمان این بود که هر روز این دعا خونده بشه. از شأن نزولش هم شب قدره، یعنی در شب قدر امام صادق علیه السلام فرمودن که هزار بار اللهم کن لولی یک خونده بشه، همانطوری که هزار بار قل هو الله خونده بشه، همانطوری که هزار بار انا انزلنا خونده بشه، اللهم کن لولی یک هم هزار بار خونده بشه در شب قدر. یعنی اینقدر سفارشیه. مرحوم آیت الله بهادینی دیگه بعد از این قاصدی که براشون دادن در قنوت همه نمازهاشون اللهم کن لولی یک میخوندن، یعنی توقع شده بود دیگه. میگیم که ولیان و حافظا، ولی باش، این خودش ولی خدا هست. این ولی الله بودن که البته مراتبی هم داره. امام حسین سلام الله علیه فهمدن که خدا بر روی زمین یک ولی قرار میده که اگه نباشد زمین اهلش را فرو میبرد. باز در هر شهری هم یک ولی خدا قرار میده، باز در هر کوچه هم یک ولی قرار میده، باز در هر طایفه هم یک ولی قرار میده، در هر خانه هم یک ولی قرار میده. حالا ببین خیلی جالبه این دستبندی امام حسین، یه ولی خداست بر روی زمین که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. امام صادق ائمه همه فرمودن. یکی هم تعبیر امام حسین که میفرماید خدا ولی کل قرار میده، حضرت ولی است به همه. بعد تو یک شهر یه مرجع تقلید میشه ولی همه، مثلا یه مسئول یک استان میشه ولی همه، سرپرست دیگه. یه هیئت تشکیل میشه توی کوچه توی خیابون، یه هیئت تشکیل میشه، از بین اینا یه نفر رو ولی قرار میدن و همه هم میپذیرنش، یعنی بدون چون و چرا میگن این رئیس هیئتمونه. که وجود نازنین امام صادق فرمودن که اگر سه نفر شدید یه نفرتون رو امیر قرار بدید، یه نفرتون امیر باشه، اگه دو نفر بودین از اصنتون تبعیت کنید، یعنی اون کسی که مسن‌تره، اون کسی که تجربهش بیشتره. گاهی وقتا توی فامیل یه رئیس فامیل پیدا میشه، آدم به درد بخوریه، دلسوزیه، برای حل مشکلات، برای رفع مشکلات، میگن این بزرگ فامیله. گاهی وقتا هم خدا توی خانواده الرجال قوامون علی النساء، پدر خانواده ولی خانواده است، یعنی همه باید اطاعت کنن. فصل الخطاب حرف آخر رو پدر بزنه، مشورت بکنه، شاور هم فل ام، همه رو بشونه مشورت کنه با پسرش با دخترش، میخوایم اینو بخریم اینو بفروشیم، میخوایم جا به جا بشیم، حرف اونا رو خوب گوش بده. اگر اون حرف ها از جهت علمی یا غایت مفهومیش خیلی جا نداشت توجیه کنه، بگه حرف شما درسته، پیشنهادهای خیلی قشنگی داشتید، ولی به این دلیل هم این کارو میکنه. یعنی حرف آخر را این مرد میزنه که ولی خانواده است، میگن سرپرست خانواده. اولیا مربیان را که تو این مدارس تشکیل میدن که یکاش ارتباط هاشون هم قوی تر میشد و اولیا با مربیان میدیدن، معلم ها را میدیدن چیکار میکردن، وقت بیشتر میذاشتن. خود ما هم نمیتونیم، یعنی این حرفی که میزنیم، یکی از کسانی که وقت نمیکنه خود منم که خیلی برم معلم ببینم، استاد ببینم و اینها، ولی ای کاش هممون این توفیق را داشتیم. ولی یعنی سرپرست. گاهی وقتا ولی فقط امور تشریعی دستش، مثل مرجع تقلید، ولی فقیه، مرجع تقلید ولی فقیه بشه، زمانی که شرایط حکومت اسلامی باشد یک فقیه به خاطر اینکه حکمش نافذ باشه، اونم در تشریعیات. هیچ که نمیگه ولی فقیه یعنی تکوین، تکوین مخصوص خدا، مخصوص چهارده معصوم. الان هم حضرت ولی از هم تکوین دستشه هم تشریع، اما ولی فقیه که میگه اطاعتش به همم واجب هست، حتی اگر حکم میکرد الان مقام معظم رهبری، اگه یه حکم میکرد مراجع دیگه هم همه بهشون واجبه که انجام بدن، چون ولیه، همه حتی به اونام واجب میشه. یه وقت فتوا میده، خب هر مرجع تقلیدی فتواش نافذ برای من مقلداش، اما اگه ولیه فقیه حکم داد. الان شما میبینید تو این وجوهات هایی که باید دادی وقت خمس میدن، مثلا اگر شما خمسی رو دادید که برای این مرجع تقلید فرض کن میدید برای آیت الله لازمه مکاره یا آیت الله لازمه سیستانی آیه وحید آیه صافی سلامه الله از مراجع آیت الله لازمه مظاهری، این اگه من بردم دادم به ولی فقیه اشکالی نداره چون اون مقام جایگاهیش باید حفظ بشه. اما اگه یکی پول داد به من برای مقام معظم رهبری و دادم به یه مرجع تقلید دیگه، این باز جای شکه دیگه نمیتونه، چون اون دیگه ولی نیست. یعنی اینقدر ولی ظهور داره و باید اطاعتش کرد که تو همین حدش هم باید دقت و ظرافت درش داده بشه. حالا پس ما یه ولی داریم اولیا. اولا همه شما اولیای خدایی، ولی خدایی، چون مؤمنی، مسلمانی، حکمتون نافذه، رأیتون مشروعه. این از جهت تشریعه. کی تنفیذ به اصطلاح تشریعی خاصم میشه؟ مثلا از طرف حضرت ولی عصر. ما میگه یه رئیس جمهور دو تا مشروعیت باید داشته باشه تا حکومت کنه، اگه نه حکومتش ناقصه. اول مردم رأی بدن، انتخاب مردم باشه، این یه مشروعیت. بعد تنفیذ بشه، انتصاب از طرف ولی خدا بشه، این میشه ولی فقیه. یعنی اگه این تنفیذ نشو، این که مثلا تو حکم مقام معظم رهبر میگن که ما رأی مردم را تنفیذ کردیم که ایشون رئیس جمهور باشه، چرا این تشریع و این تکوین کنار هم قرار میگیره؟ چون حضرت ولی عصر در یک نامه ای به علی ابن محمد سیموری، آخرین نایب بر حق حضرت ولی عصر، چون حضرت چهار تا نایب خاص داشتن، اولش عثمان ابن سعید شاگرد امام جواد، شاگرد امام هادی، شاگرد امام عسکری، وکیل اون سه تا امام و وکیل امام زمان، بعد پسرش، ماشاءالله به این پدر و پسر، ماشاءالله به این پدر و پسر، پسرش هم حضرت ولی از انتخابش کرد، محمد ابن عثمان، گفت این آقام وکیل من، وکیل خاص. بعد از ایشون حسین ابن روح نوبختی، 21 سال وکیل امام زمان باشه خاص خیلی ارزش. بعد از ایشون هم نوبت برسه به علی ابن محمد سیموری که 6 سال نایب خاص بودن و 6 روز قبل از فوتشون هم یه نامه از امام زمان براشون اومد که شما دیگه نایب انتخاب نکنید و خلاصه ما یه کفنی هم برات میفرستیم، خدا شیعیان را هم اجر بدهد در مصیبت شما، ما هم غمناک عزادار که شما از دست میری، ولی 6 روز دیگه هم میمیری، روز نیمه شعبان شما از دنیا میری. آقا پس مردم چی کار کنن؟ گفتن دیگه بقیش عمل حوادث الواقعه فرج و الی روات احادیثنا، مردم برن سراغ راویان حدیث، فانهم حجتون علیهم یا حجتون علیکم، اینا حجتن بر شما مردم یا به مردم و من هم حجتم به اونها. رأی منو کی تنفیذ کنه؟ اون کسی که از من داره انتخاب میکنه، انتخاب شده رأی من رو اون تنفیذ کنه. از بین مراجع جمع میشن، یک نفر رو به عنوان ولی فقیه که انتخاب میکنن، این حکمش نافذ میشه. ولی به این معناست. مثلا حضرت ابا عبدالله که در مدینه و مکه است، ولی فقیه میشه حضرت مسلم ابن عقیل تو کوفه. اگه اطاعت حضرت مسلم نکردن، یعنی اطاعت امام حسین نکرد. وقتی هم اطاعت امام حضرت مسلم نکردن، اسلام شکست میخورد، دین شکست میخورد، همونطور که شکست خورد امام حسین به شهادت رسید تو این اطاعت نکردن از مسلم. اگه اومده بودن و این مردم مسلم رو تنها نذاشته بودن، که امام حسین تنها نمیشد، هم امامشون رو به کشتن دادن و هم حکومت اسلامی رو سست کردن. سالهای سال 82 سال بنی امیه غالب شدن و جنایت کرد. ولی این یه نوع ولی، یه نوع هم ولایت قلبیه، ولایت محبی، ولایت محبوبی. ولایت محبوبی از طرف خداست، انتخاب میشه، ولی ولایت محبی از جهت قلب، حب، یعنی انسان محبوب خدا بشه، محبوب اهل بیت بشه. رضی الله عنهم و رضوا عن، سوره مبارکه بینه که بعد تعبیرم شده به امیرالمومنین و اهل بیت و شیعیانشون که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب خیر البریه، اینا بهترین راهروندگان روی زمینن. بعد میگه اینا کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا عن، از خدا راضی هستند، خدا هم از اینا راضیه، میشه ولی خدا. این محبی، ولایت محبی یعنی انسان اونقدر عبادت بکنه، کار بکنه، گناه نکنه تا قلبش میشه قلب خدا. مثلا شما نماز میخونید، قرار نیست ملائکه ها به نماز شما نازل بشن. حج انجام میدی، قرار نیست ملائکه ها به حج شما نازل بشن. این که میگه تتنزل علیهم الملائکه، قرار ملائکه به تو نازل بشه؟ به کجا نازل میشه؟ به قلب شما. چرا؟ چون القلب حرم الله. هرچه قلبتون پاکتر، صافتر، بیکینتر، بیریاتر، بیتکبرتر، دور از گناه، دور از زشتی ها، ملائکه بیشتر بهش نظر میکنن. قلب مهمه. اصلا وحی چجوری نازل میشد؟ نزل علی قلب که روح القدس، جبرئیل میومد به قلب پیغمبر وارد میکرد، بعد پیغمبر میگفتن، کاتبان وحی مینوشتن، شد قرآنی که دست ماست. ولی به قلب پیغمبر. یعنی قلب شما که ولی خدا میخواهد بشید، باید بشه فرودگاه الطاف خدا، نفحات رحمانیه، واردات قلبیه، اینا به قلبتون نازل بشه. این میشه ولایت محبی. ولی خدا، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا، اونایی که این نعمت رو کفران کردن و رفتن دنبال بدی ها، والذین کفروا اولیاء هم طاغوت، همیشه در بند طاغوتن. یکیش خود آدمه، نفس اماره طاغوته، وسوسه شیطانی طاغوته، همینطور هم زیر بار ظلم هم میره. یخرجون هم من النور الی الظلمات، همیشه هم تو تاریکیه. پس میگن ولی الله. خلیفت الله، خلیفه خدا کسی است که خداوند نفخه روحش رو درش داشته باشه. نفخت و فیه من روحی، که حضرت آدم اولیش، از این نسل ما هستیم و از این نسل که من و شما اینجا نشستیم، اولین خلیفه حضرت آدمه. ولی قبلش هم خدا خلیفه داشته. خلیفه اولی که خدا خلق کرده رسول الله است. اول رسول خدا خلق شده، کی؟ میلیاردها سال قبل. روح مبارکش و نور مبارکش، اگه یه شب وقت کنیم براتون بگم، 25,000 سال در 25 دریای رحمت و عظمت و اینها پیغمبر رو قورش دادند و بردن و این ورمورش بردن و 12 تا حجاب هم پسر گذاشته و حجاب العظمت 12,000 سال و حجاب القدره 11,000 سال و حجاب العزه 10,000 سال و حجاب العلم 9,000 سال و هر کدامش هم به جای خود. تازه اون خلق شده، فیاض شده. از اون رسول خدا هم حضرت زهرا خلق شده، چون حضرت زهرا و امیر پیغمبر اسلام از یک گله. این که پیغمبر فرموده من و فاطمه از یک گلی، خدا دو تا قسمتش کرده، یکیشو فاطمه کرده، یکیشو رسول خدا. از نور امیرالمومنین خلق شده، از نور پیغمبر، هم از گل پیغمبر فاطمه، از نور پیغمبر علی، اینا شدن فیاض. اینا کی خلق شدن؟ خدا میدونه. انا نوح الاول، انا ابراهیم اول، انا موسی اول، انا عیسی اول، همه اینا میگه من هستم. آدم اول اونان، انسان اول اونان. اما از نسلی که ما هستیم حضرت آدم. اصلا خود آدم چرا بهش میگن آدم؟ بعضی ها گفتن از ادیمه، یعنی پست، از خاک، خاک پسته. ادیم یکی از اسامی زمین و خاک ادیمه. بعد کم کم بنابر تناسب شده آدم. بعضی گفتن نه، این آدم 3 تا حرفه، الف، دال، میم. این هر کدومش یه اشاره است، یه کنایه است. الفش یعنی این انسان الهی باید باشه. اگه میخواد جای حساب باشه الهی باشه، خدایی باشه. اگه خدایی نبود ارزشی خلاه که کل انعام بل هم ازل و حتی حیوانات هم بالاتر از اونا. خدایش هم همینجوره، یعنی کارهایی که این انسان میکنن حیوانات انجام نمیدن، گناهانی که انسان انجام میده حیوانات انجام نمیدن، جنایتی که انسان انجام میده حیوانات انجام نمیدن. اگر یه گرگی هم گوسفندی خورد بر مبنای غریزه گرسنگی و غذا خوردنش این کار رو میکنه، اگه عقرب هم نیشی زد بنابر غریزه خلقتش نیش میزنه. اما این انسان چی هست با این جنایت، با این بی حد و حصر بودن، با این حتاک بودن؟ اصلا ببینید وقتی حضرت آدم خلق شد اولا 40 شبانه روز گلشو مخلوط میکردن. چرا؟ یعنی نه که این گله رو مثل گله تنور هی بمالنا، 40 تا صفت خوب هر روز یه صفت خوب گذاشتن تو گلش، 6 ماه خاکش آوردن. چرا؟ چون تغییر جو در 6 ماه است. از زمین شورزار، از زمین سبله، سخله، سمحه، از حجر، از نبر، از وبر، از اینهایی که تو نهج البلاغه است امیرالمومنین فرموده، اینا رو که 6 ماه از همه جا آوردن، بعد 40 روز هم اینا رو سرشتش دادن. گل آدم به دست خود سرشتم، خط لوح و قلم رو من نوشتم. این مال امیرالمومنینه که من دستور میدادم وقتی حضرت آدم رو درست میکردن، معمارش من بودم، خالقش به اصطلاح بالا سرش اون مهندسش من بودم که زیر نظرم بود. الادم و من دونه تحت رداءی، از حضرت آدم تا روز قیامت هرچی انسان بیان زیر پوشش منم. یعنی اون چتری که رو سر هم است چتر ولایت امیرالمومنینه، عنایت امیرالمومنینه. اما این که حضرت آدم رو تو 40 روزم 40 تا صفت عالی درش گذاشتن و دارن آمادهش میکنن و خمیرش رو ورزیده میکنن و اینها دارن درستش میکنن، بعد از 40 روز خدا یک روح درش دمید تا بلند شد نشست یه عدسه کرد. میدید بچه به دنیا میاد اگه عدسه نکنه راه تنفسش باز نمیشه. معمولا هم این پزشک ها که خدا حفظشون کنه یا ماماها خدا رحمتشون کنه، پیرزن های قدیمی ها که توی روستا مثلا اینقدر بچه به دنیا می آوردن زحمت میکشیدن بدون هیچ گونه چشم داشتی و چند روز هم این زحمت میکشید میومد کارا این بچه رو انجام میداد، حالا یه چیزی مثلا یه قند هم بهش میدادن، دو تا نون هم بهش میدادن. واقعا خدا رحمتشون کن، چه گذشت هایی داشتن. این بچه که به دنیا آمد اگه عدسه نکرد پاشو پزشک میگیره، میگیره بالا سرش به طرف پایین یواش ششخا پشت گرده، یواش با کف دستش میزنه به پشت این ششخا تا تحریک بشه، دو سه تا عدسه بکنه، راه تنفس باز بشه، این جریان خون به حرکت در بیاد، جریان قلب به حرکت در بیاد، ضربان قلب شروع کنه در هر دقیقه مثلا 300 تا 200 تا 300 تا بزنه، بچه اول دیگه تون تون میزن هی کم میشه، هرچی سن بالا بیاد کم میشه، یه روزی هم وامیست. خدا عاقبت به خیرمون کنه. خلاصه در هر حال این عدسه میکنه، حضرت آدم هم که ملائکه ها خلقش کردن و اینا تا بلند شد نشست عدسه کرد، جبرئیل اومد گفت فوری بگو انی آمنتو به رب بکن فاسمعون، انی آمنتو به رب بکن مستحبم هستا. شما هم که عدسه میکنی یه انگوش بذاری رو دماغتون دو سه تا دعا وارد شده، خیلی هم آسونه، خیلی آسونه. یک انی آمنتو به رب بکن فاسمعون، این عادتتون میشه. دو سه جاست که آدم عدسه میکنه، یکی هم شب اول قبره، چون عادت داره شب اول قبر هم تا روحش آماده میشه برای جواب دهی جسم دیگه نیست، این دماغ اینا دیگه نی، روح انسان که به هوش میاد و میخواد جواب بده یه عدسه با روح انجام میده. خب شما تو خواب مگه عدسه نمیکنی؟ تو خواب مگه حرف نمیزنی؟ تو خواب مگه غذا نمیخوری؟ تو خواب مگر خیلی کارها را انجام نمیدید، بدنتونم بی جان یه جایی هست، بعدم تعریف میکنید سوار هواپیما شدیم رفتیم کربلا، جای شما خالی بود، حالا تو خواب همه اینا جای شما خالی بود، رفتیم کربلا پایین پای امام حسین و همه رو دعا کردیم، انشالله تو بیداری هم برید انشالله، ولی خواب دیگه شب اول قبرم همینجوره، فوری عطسه میکنه طبق عادتی که داشته، میگه انی آمنت بربکم فاسمعون، نکیر و منکر و ملائکه های شداد و غلاز و این ملائکه هایی که میان سراغ آدم و دور آدم رو میگیرن و چه قوقاییست اون شب، یک بدن خسته، یک بدن خسته، جان دادن خیلی خستگی داره، یک بدن کوفته، یک بدنی که به قول حضرت سجاد روح فدا بهش گفتن آقا سخت‌ترین حالت برای آدم کیه؟ یعنی یخترینش کیه؟ یخترینش. گفت از این حالت یختر نداریم که یه آدمی که تو دنیا اینقدر برای خودش بیا بروی و اینها داشته و لباسی و خوراکی و نوکری و غیر و زاله و هر در هر حال برای خودش کلاس داشته، حالا لخت و همینجی لخت اور، حالا چیزی انداختن سطر عورت یا نه، یه مردشور بین ید الغسال، یه مردشور با دوتا پاهاش نگرش میداره بین ید الغسال، تو دست مردشوره داره میچرخه، با پاش هم نگرش میداره، بابا این آدمیه که اگر مثلا سلامش نمی کردن زمین و زمان رو به هم میدوخ، حالا قشنگ، حالا آب یخ بریز، آب داغ بریز، نمیدونم حرف بزن، کسی گریه بکن، کسی گریه نکن، حالا این بدن خسته، این بدن کوفته، این بدن جان داده، همه اینها و خاک دیده، تازه اول مکافاته، اول مکافاته. خدایا به حق حضرت زهرا که اون شب به داده اون بره، که خیلی خطرناکه، چیکار بکنه مگر این که دیگه خدا اون وعده هاش، وعده هاش، وعدش در رحمته. خیلی گاهی وقت آدم آیات قرآنی رو که میخونه یه بشارت هایی بشم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا به خود خوش واجب کرد رحمتش شامل حال شما کنه، من عمل سوءا به جهالت ثم تاب و اصلح، یه کارایی از روی جهل انجام داده، شما هر شب جمعه میگید که فقبل عذری، عذر منو بپذیر، من جاهل بودم، جهلی جاهل بودم، عذر داشتم، خدا این عذر منو بپذیر، فقرم رو بپذیر، بیچارگیم رو بپذیر، بعد خودت منو خلقم کردی، اصلا باورم نمیشه، قدیم احسانه، قدیما که چقدر گذشته ها چقدر به من احسان کردی، حالا اصلا باورم نمیشه که تو این خسته حالی بخوای منو عذابم کنی، اصلا امید به خدا خیلی خوبه، امید به خدا خیلی خوبه. خب اونجا هم انسان یه عدسه میکنه، انی آمان تو براب بکن فسمام، خیلی مهمه وقتی عدسه میکنید انگشت دست را سبابه رو بزن رو بینیتون، انی آمان تو براب بکن فسمام، اگه این دام بخونید که پیغمبر فهمدن تو همین برهان هست، توی نور و سقلین هست، کتابای روایی هست، مجمع هست، که پیغمبر فهم وقتی که عدسه میکنید بگید که الحمدلله کثیرن کثیرا و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. کسی نگه من بلد نشدم، کسی نگه اینو من بلد نشدم یا یادم میره، الحمدلله کثیرن کثیرا چیزی نیست، کسی یادش میره، صلواتم که بعدش و صلی الله الا محمد، وقت پیغمبر فرمودن وقتی اینو میگه خارا باریکلا، ما امشب اصلا نگفتیم ولی خیلی حرف زدید بعضیاتون، بعضی هم که گوش دادن که خب مزاحمشون هستن اونایی که حرف میزنن، حق الناس یکیش اینه که وقتی حرف میزنی نمیذاری بغلت هم گوش بده، اینی حق الناس. پیغمبر فرمود وقتی شما اینو میگید الحمدلله کثیرن کثیرا، خدا یه پرنده براتون خلق میکنه از ملخ بزرگتر، از پرستو کوچکتر خلق میکنه، خدا خالقه، خالق کل شی، اول سوره مبارکه انعام میخونید الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یا فاطر السماوات والارض، خدایی که زمین و آسمان و اینا رو خلق کرده، آسونه براش یه پرنده اینجوری هم خلق کنه. این پرنده یه تا روز قیامت استغفار میکنه برای شما. کارگر بگیرید برای استغفار، کارگر بگیرید برای شکر خدا، کارگر بگیرید برای تواضع در مقابل خدا. خاک باشیم در مقابل خدا، آدم باشیم، عدیم باشیم دیگه. حالا این آمنتو برب بکن فصل. این که میگم جنایت انسان، امشب این صحبتم بکنم تمومش کنم انشاءالله هفته آینده. ببینید وقتی حضرت آدم بلند شد گفت اینی آمنتو برب بکن فصل، اون یادش داده. خب ذکر رو گفت، سه تا چیز آوردن برش، سه تا نور قشنگ جلو حضرت آدم ظاهر شد. بعد تمثل پیدا کرد مثل یه آدم، ملائکی مثلا. گفت شما کی هستی؟ گفت ما سه تا مأمور خداییم، یکی از ما رو انتخاب کن. یک ایمان، دو عقل، سه حیا. ما سه نفر اومدیم پیش تو، کدومشو میخوای انتخاب کنی؟ زرنگی کن و یکی از ماها را انتخاب کن. حالا یه آدم هوشیار میخواد که وقتی انتخاب میکنه یه چیزی انتخاب کنه که بقیه را هم داشته باشه، از دست نده. فکرشو کرد، گفت یا جبرئیل من با تو مشورت میکنم. یعنی چه؟ یعنی همیشه مشورت کنی. تکروی آدم ضرر میکنه، تکروی آدم ضرر میکنه. کسی که مشورت میکنه شریک عقل مردمه. البته با احمق مشورت نکنی، با حسود مشورت نکنی، با جاهل مشورت نکنی. همیشه سعی کنید یه آدم فرهیخته، فهمیده، جا افتاده، نظرباز، با اینا مشورت کن. خب گفت من با تو جبرئیل مشورت میکنم. گفت با خودشون مشورت کن، با این ستا مشورت کن. گفت شما ستا خودتون به من راه نمای بدین. حیا گفت آدم بزرگوار پیغمبر خود منو انتخاب کن. گفت من دیگه ادامه نمیدم، حیا رو انتخاب کردم، شما برید. گفتن نه دیگه، یه چیزی انتخاب کردی که هر دوش درش هست. کسی که حیا دارد هم ایمان دارد هم عقل دارد، و کسی که حیا ندارد نه ایمان دارد نه عقل داره. حرفی هم که از ملائکه به خدا زدن مال آدم بی حیا هاست. یفسد فی الارض، فساد میکنن در زمین، خون میریزن در زمین، حیا نداره. نه از خدا خجالت میکشه، نه از پیغمبر خدا خجالت میکشه، نه از خلق خدا خجالت میکشه. گفت یکی از اینا رو انتخاب کن. گفت من پس با مشورت جبرئیل و خودشون و اینها حیا رو انتخاب میکنم. اونا هم گفتن دیگه ما هم هستیم، دیگه نمیریم. کسی که حیا داره هم ایمان داره هم عقل داره. خب حضرت آدم بعد از این 40 روز که خلق شد، روح درش دمیده شد و بلند شد و این صفت هم، سه تا صفت براش اومد، ایمان و عقل. خوشبخت آن که گرفتار عقل شد. دور از جون این مسجد و دور از جون قرآن و دور از جون شما مؤمنین و زنا مردا میذاریم اینجا. خوشبخت آن که گرفتار عقل شد، دور از جون همه شماها. بدبخت آن که کره خر آمد الاغ رفت. بعضی ها یه خر کوچولو میان، یه خر گنده میرن. یعنی هیچ سودی تو دنیا نداشت. اما کسی که عاقل بشه، ببینید یه بچه باشه عاقل باشه، مثلا شما تو کربلا رو نگاه کنی، عقل حاکمه. بچه 13 سالش عاقل عالمه، حضرت قاسم. بچه 9 10 ساله، 10 ساله 11 سالش عبدالله ابن حسن عاقله. بچه 9 ساله عمر ابن جناده است، یه بچه 9 ساله عاقل که عقل ایمانش رو زیاد کرده، پیغمبرش رو شناخته، امامش رو شناخته، میگه امیری حسینان و نعم الامیر، و عقل من میگه همه رو ول کن حسین را بگیر. این میشه عقل. حیا، حیا. اصحاب امام حسین شب عاشورا خجالت میکشیدن پیش امام حسین وایسا. امام حسین گفت چرا شما ناراحتی تو اینو؟ گفتن ما خجالت میکشیم از طرف این 30,000 بی حیا. بعدیش اونا کردن ها، ولی چون حیا صفت مؤمنه، اینا میگفتن ما خجالت میکشیم از طرف اونها که چقدر بی حیا شدن در مقابل شما. دختران پیغمبر چه حیایی، خود حضرت ابا عبدالله چه حیایی. شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه فرمود که خب یه آبی آورده بودن، گفتن غسل شهادت انجام بدن. امام سلام الله علیه نگاه این ور اونور میکرد جایی پیدا کنه دور بشه. برعیر گفت که یا ابا عبدالله، انگار دلنگرانی، فرمود یه جایی رو میخوام پیدا کنم که بدنم رو آماده کنم غسل انجام بدم. گفت که آقا جون هست خیمه بزنید. فرمود بازم حیا میکنم، خجالت میکشم که زن و بچه و مردم هستن و اینها. دور یه خیمه دوری زدن، یه حوله رو امام حسین داد دست برعیر، گفت برعیر جلوی این خیمه وایس، جلوی در این خیمه، و این با این که در داره پرده داره، این حوله رو هم نگه دار تا حسین. حالا ببینید این حیای امام حسین، بی حیایی امت هم کسی است که پیراهن حسین رو هم از بدنش در میاره، اینم بی حیایی. حیای امام حسین اینه که وقتی میخواست بره، آخرین لحظات بود میخواست بره خداحافظی کنه، گفت شلوار بیارید، پیراهن بیارید. تو روایت رو بخونید، تاریخ بخونید، 3 تا شلوار امام حسین پوشید، 3 تا پیراهن پوشید. هوا و یک جرم کربلا، گفتن آقا 3 تا شلوار. اول یه شلوار آوردن کوچیک بود، تنگ بود. امام فرمود این در شأن ما اهل بیت نیست، و آدم مؤمن لباس به اصطلاح ظاهر نما نمی پوشه، اینو بندازین کنار. یه شلوار دیگه آوردن، حضرت پوشید، یه بندش رو محکم بست، دوباره شلواری آوردن. پیراهن رو که زیاد میکردن، گفتن آقا اینقدر پیراهن، فرمود میخوام این مردم حیا داشته باشن، بالاخره بذارن یه پیراهنی رو بذارن به بدن ما. اما میخواین گریه کنی؟ انشاءالله تو ماه ذی‌قعده است کربلایی باشین، عاقبت به خیر باشین. جلسه مون اگه اسم امام حسین نداشته باشه لذت نداره، جلسه مون اگه عشق برای امام حسین نداشته باشه لذت نداره. انشاءالله حاجتمندم برید به برکت قرآن و اهل بیت. میخوام براتون بگم که حضرت 3 تا پیراهن پوشید، تازه اون پیراهنش هم خنجرش رو باز کرد، اما امام 2-3-4 جاش رو پاره پاره کرد. گفتن آقا چرا پاره پاره میکنید؟ فرمون میخوام طمع درش نباشه، بگن یه پیراهن پاره به درد نمیخوره. اما یه ساعاتی هم شد که این خواهر اومد بالا سر که نگاه کرد، گفت انت اخی، تو داداشی؟ انت ابن والدی، تو پسر بابایی؟ انت ابن امی، تو پسر مادرم فاطمه ای؟ حسین جان باور نمی کردم، اما از جایی که هم حیا هم دلسوزی، گفت من بدنت رو باید بپوشونم حسین جان. همینطور که ایستاده بود این 2 تا پر چادرش رو باز کرد و خودش رو انداخت رو بدن حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.